ساعت 11 به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. جستجو برای یافتن هواپیمای مسافربری مفقود شده مالزی روز سه‌شنبه همچنان ادامه می‌یابد. حسن روحانی گفت تیم مذاکره کننده هسته‌ای زیر نظر شورای عالی سیاست‌گذاری فعالیت می‌کند. و رئیس جمهوری برکنار شده اوکراین قرار است روز سه‌شنبه در روسیه سخنرانی کند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، جستجو برای یافتن هواپیمای مسافربری مفقود شده مالزی روز سه‌شنبه هم ادامه دارد. مدیر عامل سازمان هوایی مالزی در بیانیه اعلام کرد جستجو برای این هواپیما به مناطق بیشتری گسترش یافته و اکنون غرب مالزی هم به منطقه جستجو اضافه شده است. ده ها کشتی و هواپیما از کشورهای گوناگون در جنوب شرقی آسیا به دنبال نشانه‌ای از هواپیمای مفقود شده مالزی هستند. مدیر عامل سازمان هواپیمایی مالزی روز دوشنبه در کنفرانسی خبری گفت نتیجه آزمایش لکه‌های نفتی که نیروی دریایی ویتنام گزارش مشاهده آن را داده بود نشان داده که این لکه‌ها ارتباطی با سوخت هواپیما ندارد. هواپیمای بوئینگ 777 خطوط هوایی مالزی از بامداد شنبه با 239 سرنشین در نقطه‌ای میان مالزی و ویتنام ناپدید شده است. از دیگر سو روزنامه فاینانشال تایمز چاپ لندن به نقل از یک آژانس مسافرتی تایلندی فروشنده دو بلیت هواپیمای ناپدید شده مالزی میگوید یک مرد ایرانی به نام علی این دو بلیت را برای دو مسافر با گذرنامه‌های جعلی خریده بود. مدیر این آژانس مسافرتی به روزنامه فاینانشال تایمز گفته که به نظر نمی‌رسد فردی که خود را علی معرفی کرده با تروریسم ارتباطی داشته باشد، زیرا او به دنبال ارزان‌ترین بلیط‌ها به سمت اروپا بوده و اشاره‌ای به پرواز کوالالامپور به پکن نکرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، پلیس تایلند می‌گوید به نظر نمی‌رسد این دو مرد به دنبال عملیات تروریستی بودند و احتمالاً قصد داشتند در اروپا تقاضای پناهندگی کنند. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از هشام‌الدین حسین، وزیر حمل و نقل مالزی، گزارش می‌دهد که 5 مسافر این هواپیما که نامشان جزو لیست مسافران بوده، سوار هواپیما نشدند و تحقیقات برای شناسایی هویت مسافران همچنان ادامه دارد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفت تیم مذاکره کننده هسته‌ای علاوه بر شورای عالی امنیت ملی زیر نظر یک شورای عالی سیاست‌گذاری فعالیت می‌کند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای روحانی در دیدار با اعضای فراکسیون رهروان ولایت مجلس شورای اسلامی همچنین گفت دولت در حوزه سیاست خارجی تاکنون قدم‌های مناسبی برداشته و در حال برداشتن گام‌های جدید برای توافق نهایی است. آقای روحانی توضیح بیشتری درباره شورای عالی سیاست‌گذاری و اعضای آن نداد. تیم مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران در آذر ماه در ژنو با کشورهای 5 به علاوه 1 به توافقی دست یافت که بر اساس آن جمهوری اسلامی ایران بخشی از فعالیت‌های هسته‌ای خود را متوقف می‌کند و در ازای آن بخشی از تحریم‌ها علیه تهران لغو می‌شود. جمهوری اسلامی ایران و گروه 5 به علاوه 1 در پی دستیابی به توافقی نهایی هستند. احمد توکلی و مسعود میرکاظمی منتقدان اقتصادی دولت 11 در گفتگو با خبرگزاری فارس از سیاست‌های اقتصادی دولت حسن روحانی انتقاد کردند. مسعود میرکاظمی در گفتگو با خبرگزاری فارس انتقادات تند ماه‌های اخیرش از بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت را ادامه داده و او را به سیاسی کاری و بی‌صداقتی در پرونده بابک زنجانی تاجر میلیاردر زندانی متهم کرده است. این نماینده مجلس همچنین گفته نفوذ دستیاران بابک زنجانی در دوره وزارت بیژن نامدار زنگنه بیشتر شده است. خبرگزاری فارس همچنین به نقل از احمد توکلی دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی از فشار بعضی از نزدیکان دولت برای جلوگیری از پیگیری آنچه او فساد در پتروشیمی ها خوانده خبر داده است. حسن روحانی صبح دوشنبه در جلسه‌ای با اعضای فراکسیون رهروان ولایت در مجلس شورای اسلامی از بهبود شاخص‌های اقتصاد در دوره 6 ماهه ریاست جمهوری خود سخن گفته بود. اما خبرگزاری کار ایران ایلنا گزارش می‌دهد که در نشست دیروز انجمن جامعه شناسی ایران گفته شده که شمار جمعیت سالمند در کشور در 50 سال گذشته 3 برابر شده و در 50 سال آینده نیز 3 برابر امروز خواهد شد. رضا ولی‌زاده در گفتگویی که با فریدون خاوند کارشناس اقتصادی رادیو فردا داشته، ابتدا پرسیده که افزایش شمار سالمندان در ایران چه پیامدهایی میتونه برای اقتصاد ایران داشته باشه. فریدون خاوند در پاریس:
پیر شدن جمعیت یک فرایند جهانی هست، در بخش بسیار وسیع از جهان دیده میشه. اگر به آمار جمعیتی ایران در نیم قرن گذشته نگاهی بیندازیم، میبینیم که شمار جمعیت بالای 60 سال کشور از 1,600,000 نفر در نیمه اول دهه 1340 خورشیدی به بالای 6 میلیون نفر رسیده و در واقع طی 50 سال گذشته حتی از 3 برابر هم بیشتر شده. پیر شدن جمعیت کشور در اصل خبر خوشی است، چون که نشون میده که طی 5 دهه گذشته به رغم مشکلات کشور از جمله در زمان انقلاب و جنگ و بعد بحرانهای اقتصادی و تحریم، در مجموع به برکت بالا رفتن استانداردهای زندگی، امید به زندگی در ایران به شکل قابل ملاحظه‌ای بالا رفته و این فرایندی هست که در واقع از حدود یک قرن پیش به این طرف شروع شده. جمعیت شناسان ایرانی میگن که در آغاز قرن 14 هجری از هر 1,000 کودکی که به دنیا می اومدند 300 نفر به یک سالگی نمی رسیدند. حالا این نسبت رسیده به 20 در 1,000 و امید به زندگی هم از 30 سال رسیده به 72 سال. پس پیری نشانه ای هست از تحول مثبت یک جامعه، ولی در همون حال مسائل بسیار مهمی رو هم مطرح میکنه، از جمله در عرصه اقتصادی. مهمترین چالش تأمین نیازهای اقتصادی سالمندان هست، به ویژه از این نظر که پا به پای تحولات جمعیتی به دلیل کاهش نرخ زاد و ولد، تعادل بین جمعیت فعال و غیر فعال برهم میخوره که پیامد بسیار مهم اون برهم خوردن تعادل صندوقهای بازنشستگی است.
خب آقای خاوند، کشورهای توسعه یافته که پیش از کشورهای در حال توسعه با پیری جمعیت روبرو بودن، برای مقابله با مشکلات اقتصادی ناشی از این پدیده چه کار کردن؟
جوامع غربی برخلاف شمار زیادی از جوامع در حال توسعه، از جمله ایران، اول ثروتمند شدند بعد به پیری رسیدند. با این همه کشورهای پیشرفته اروپا و آمریکا هم گرفتار این مشکل هستند، به خصوص به دلیل دشواری هایی که در نتیجه بالا رفتن سن در صندوقهای بازنشستگی اونها ایجاد شده. اولین تصمیم اونها بالا بردن سن بازنشستگی است تا 65 سال و حتی 68 سال در بعضی از کشورها. استدلال هم این است که با توجه به پیشرفت‌های به دست آمده در عرصه سلامت، کار کردن در سنین بالای 60 سال کاملا ممکن و حتی مفید است. متاسفانه در ایران با وجود وضعیت بسیار بد صندوق‌های بازنشستگی، سن بازنشستگی هنوز بسیار پایین بوده.
خب آقای خاوند، بالا بردن سن بازنشستگی فکر نمی‌کنید دستیابی جوان‌ها به بازار کار رو مشکل می‌کنه؟
به هیچ وجه. جامعه‌ای که اقتصاد پویا داشته باشه هم به جوان‌ها کار میده هم به سالمندان. در عوض یک اقتصاد راکد بازنشسته کردن آدم‌ها رو الزاماً زمینه‌ای نمی‌کنه برای اینکه جوان‌ها صاحب شغل بشن. این رو تجربه کشورهای پیشرفته به خوبی ثابت کرده.
گفتگویی بود با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا. فرصتی فراهم تا صدای شنوندگان رادیو فردا رو بشنویم. سوال روز ما تا دیروز در ارتباط با این بود که سفر کاتین اشتون به ایران رو شما چجوری ارزیابی میکنید. اگر نظری در این باره دارید میتونید با ما در میون بگذارید، ولی بشنویم در اینجا صدای شنوندگان رو.
از خانم اشتون به خاطر اینکه رفته از یه مادر داغدار دیدار کرده خیلی متشکرم. من دست خانم اشتون رو میبوسم.
آقای خامنه ای، آیا قبل از انقلاب مساجد ایران پرتر بود و ازدحام بهتر بود یا حالا؟ آیا قبل از انقلاب اعتقادات مردم بهتر بود یا حالا؟ آیا قبل از انقلاب مردم نسبت به هم خوشبین تر بودن یا حالا؟
مردم وقتی که این رهبر کره مرده بود به گریه مردم اونا میخندید، حالا باید به خودمون بخندید که دراویش گناه‌آبادی به خاطر فکر کردن زن و بچه های اینا رو میگیرن میکنن تو زندان اوین و غیره، از همه جور امکانات اینا رو باز میدارن.
جمهوری اسلامی خودش داره فقر درست میکنه، بدبختی رو به شدت تلبیش میده، بیچارگی رو باب میکنه، یعنی مملکت رو به صورت کامل میبره توی حالت رکود. شما اگه یادتون باشه جنگ دهه 60 هم یه همچین حالتی بود، مملکت رو 7-8 سال بردن به سمت جنگ، بعد یک آشتی کردن، جنگ به صورت ساختگی بود، جنگ امروز هم که اسمشو گذاشتن جنگ اقتصادی، این هم یک جنگ ساختگیه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شما هم میتونید پیام های خودتون رو با ما در میون بگذارید. در نظر داشته باشید که ما از پخش پیام هایی که در اون به اشخاص حقیقی و حقوقی، مسائل ملی، مذهبی و قومی بی احترامی شده باشه خودداری میکنیم و آنچه که شنیدید صدای شنوندگان و نظر اونها بود. اما ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری برکنار شده اوکراین قرار است روز سه‌شنبه در روسیه سخنرانی کند. به گزارش خبرگزاری‌ها، منابع نزدیک به آقای یانوکوویچ به رسانه‌های روسیه گفتند که او در شهر روستوف آندون در جنوب روسیه است و از آنجا سخنرانی خواهد کرد. این دومین بار است که آقای یانوکوویچ بعد از برکناری از مقام خود در برابر رسانه‌ها حاضر می‌شود. او 9 اسفند ماه هم در شهر روستوف آندون گفت هنوز رئیس جمهوری قانونی اوکراین است. اما در ادامه از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه زنجیره‌ای ملاقات باشید. این برنامه برنامه است از آرش حسنی ها.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در تیر ماه سال 89، زمانی که خود را به دایره اجرای احکام دادگاه انقلاب اسلامی مشهد معرفی کرد، بازداشت و روانه زندان وکیل‌آباد این شهر شد تا محکومیت 5 سال حبس خود را در این زندان سپری کند. زندانی که پیش از او نورا دخترش نیز در آنجا زندانی بود. اما زندانی شدن داور نبیلزاده در آن تابستان گرم سال 89 اولین تجربه زندان و بازداشت برای این شهروند بهایی اهل مشهد نبود. او پیشتر در سال 62 نیز بازداشت و روانه زندان شده بود. اتهام آقای نبیلزاده در آن بازداشت دهه 60 نیز عضویت در تشکیلات بهایی بود. داور نبیلزاده در پاییز 88 در حین برگزاری جلسه دیانت بهایی همراه با چند همکیش دیگر خود بازداشت شد و پرونده اتهامات او که در سال 84 با اتهاماتی مشابه برایش تشکیل شده بود به مرحله دادرسی و بررسی رسید. آقای نبیلزاده در دادگاه بررسی کننده اتهاماتش به دلیل اعتقاد به دیانت بهایی و شرکت در جلسات مذهبی آیین بهاییت و همچنین توزیع کتب و سی‌دی‌های تبلیغ آیین بهاییت به تحمل 5 سال حبس تعزیری و 10 سال ممنون خروجی محکوم شد. از دیگر اتهامات آقای نبیلزاده که در دادخواست دادستان علیه او قید شده بود، تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی، اقدام علیه امنیت داخلی کشور، ارتباط با بیگانگان پس از مسافرت به خارج از کشور و برگزاری اجتماعات غیرقانونی را شامل می شدند. حکم دادگاه بدوی در زمستان سال 88 به این شهروند بهایی اهل مشهد ابلاغ شد. آن حکم در دادگاه تجدید نظر که در بهار سال 91 تشکیل شد عیناً مورد تایید قرار گرفت. داور نبیلزاده پس از دریافت احضاریه در تیر ماه سال 89 خود را به دایره اجرای احکام دادگاه انقلاب مشهد معرفی کرد و از همانجا برای گذراندن دوران محکومیت بازداشت شد. این شهروند بهایی اهل مشهد از آن زمان در زندان وکیل‌آباد مشهد دوره محکومیت 5 ساله خود را می‌گذراند.